أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره این بود که نظر داده شده بود که سعادت برابر است با نائل شدن انسان به آرزوهاش، که عرض کردیم به دلایل این نظریه مخدوش هستش و قابل قبول نیست. و بعد عرض کردیم که آرزو داشتن شرط رسیدن به سعادت هست، اما شرط لازم هست، شرط کافی نیست. و اگر انسان بخواد به سعادت برسه باید آرزوهای خودش رو کنترل بکنه. چرا باید آرزوهای خودش رو کنترل بکنه؟ به این خاطر که انسان اگر بخواد هر چیز رو دید و هر چیز رو خواست آرزوش رو بکنه و دنبالش بره، خود به خود معشوقهای زیادی هست که انسان میخواد اونها رو. و خب اگر انسان بخواد به دنبال همه اینها بره، عمرش، استعدادش، وقتش این اجازه رو نمیده. علت این که انسان نمیتونه به دنبال معشوقهای مختلف هم بره این هستش که یکی از دلایلش که حالا بگذاریم از این که محدودیت وقت، امکانات و استعداد داره، این هستش که انسان بی نهایت طلب هست. وقتی انسان بی نهایت طلب شد، هر کمالی میتونه محبوب انسان قرار بگیره و انسان فطرتاً عاشق هر کمالی هست. لذا اگه قرار باشه مثلا در مظاهر دنیاییش بگرده به دنبال اون کمال، این وقت انسان کمال مطلق رو میخواد. خب توجه به خداوند تبارک و تعالی داره، عزمش رو جزم کنه برای قرب و نزدیکی به خداوند، اما یه موقع است نه، خدا رو ندید میگیره به عنوان مبدأ و منشأ همه کمالات، به عنوان کمال مطلق خدا رو در نظر نمیگیره، میاد تو مظاهر دنیایی به دنبال اون میگرده، زیبایی، ثروت، قدرت، چیزهای مختلف. وقتی بخواد تقسیم بکنه اون توان خودش رو به کمالات مختلف، سطح آرزوهاش چی میشه؟ سطح آرزوهاش از نظر طول و عرض دراز میشه، اما نظر ارتفاع چیه؟ کمه. و اون خطری بود که شهید مطهری رحمت الله علیه گوشزد کرد که مواظب باشیم دچار اون خطر نشیم. و اون نظریه خودشون رو فرمودن که باید چیکار کرد؟ باید برای اینکه ما بتونیم آرزو رو کنترل کنیم، به این معنی هستش، کنترل آرزو به این معنی هستش که سطح آرزو رو باید بالا برد، یعنی از طول و عرض آرزو باید کاست و بر ارتفاع آن باید افزود. خب بحثایی کردیم در این باره، در کشیده شدیم بحث آرزو در روایات و یه مقدار مباحث اخلاقی بود که در این زمینه عرض شد. امروز هم آخرین، امشب هم آخرین جلسه، آخرین بحث در مورد این قسمت رو عرض می‌کنم. بعد ادامه بحث آرزو باز به نحو دیگری ادامه پیدا خواهد کرد. این تک بحث مونده بود که عرض کنیم خدمتتون، و اون این بود که اگر حالا انسان آمد و آرزوی خدا رو داشت، این چه چیزهای موانع هست برای اینکه انسان به اون آرزوش جامعه عمل بپوشونه. آرزوی خدا رو داشته باشه یعنی چی؟ یعنی انسان اونقدر عاقل باشه که فهمیده باشه همه این کمالاتی رو که در دنیا تشنش هست و داره به دنبالش میگرده، منبع اینها و منشأ همه اینها خداوند تبارک و تعالی است. و خداوند اگر انسان عاشق اینها کرده، برای این هستش که انسان از اینها متوجه مبدع بشه و به دنبال مبدع بره، نه اینکه خودشو در این نعمت ها حرام بکنه و از صاحب نعمت محروم بشه. لذا به ما دستور داده شده که اگر حتی کمالی رو هم میخوایم، این کمال رو در راه رسیدن به خدا بخوایمش، نه این کمال رو برای خودمون بخوایم. فیما ناجل الله تعالی موسی علیه السلام یا موسی، خیلی این روایت عالی هستش، دقت بفرمایید. یا موسی لا تتلف دنیا عملک فیقسو قلبک والقاس القلب منی بعیدون. این روایتش علی علیه السلام از مناجات های موسی با خداوند تبارک و تعالی بیان می‌فرماید. فرمود خداوند فرمود به موسی که ای موسی آرزو تو دنیا زیاد نکن. دیگه نذار آرزوها بر تو غلبه کنن و هی تو رو استعداد تو جوانی تو این طرف و اون طرف ببرن. تا به خودت بیا ببینی که سنی ازت گذشته و هی مثل سراب به دنبال معشوق‌های مختلفی هی گشتی و عمرت هم تمام شده، آخرم اون چیزی که میخواستی گیرت نیومده. در واقع همون طول و عرض آرزو تو چیکار کن؟ کمش کن. موسی در دنیا آرزو تو طولانی نکن. چرا اینجوری میشه؟ چرا اینجوری نکن؟ میفرماید که فیقسو قلبک یا قلبو، قلب تو سیاه میشه، قساوت و سختی پیدا میکنه، قلب تو سنگ دل میشه وقتی آرزو زیاد داشته باشی. یعنی هی طمع داری، هی میل داری، هی میخوای به دنبال اون برسی، دیگه اون نرمی و لطافت و طهارت قلبی که نیاز هست تو نداری. ببینید کسی آرزو زیاد داشته باشه چه جوری هست. من مثال بزنم، کسی آرزو زیاد داشته باشه از خدا هم خوشش نمیاد، یعنی همش دنبال معشوقای خودش داره میگرده دیگه. بهش میگن نماز مجبوری، ممکنه مسلمونی باشه مثلا بیاد مسجد نمازم بخونه، اما نمازو میخونه بعد دنبال کار خودشه. یعنی نماز رو به عنوان اینکه معراج مؤمن هست، قربان مؤمن هست، نه، به عنوان این نمیره. از صلات و قربان و کل مؤمنه، قربان نزدیک کننده، نزدیک کننده هر مؤمن هست، ولی او برای این نماز نمیخونه، اصلا اونسی با خدا نداره، یه نمازی همینجوری میخونه. عادتا به قول امام صادق علیه السلام میگه بعضی عادت دارن نماز بخونن، اگه عادت نماز نخونن میترسن خودشون، وحشت برشون میداره، اما از نماز این قصد رو نداره که با خدا دوست بشه، نزدیک به خداوند تبارک و تعالی بشه، ارتباط و اونسی پیدا بکنه، اینجور نیست. عادتا میره دنبال همین نماز یا روزه رو عادتا میره، همه دارن میره، خب اونم میره دیگه. یا مثلا میگه نهایتش میگه اگر نکنیم خب میریم جهنم. ولی آماده مرگ، آماده حسابرسی، آماده ملاقات با خدا نیست، چون همش طمع داره. شما الان نگاه کنید، مثلا یه نفر همین توی این حال و هوش و الان به اصطلاح توی این سر و صدای کنکور هستیم الان دیگه، خب الان نگاه کنید مثلا فلان کس کنکور قبول شده بعد مرده، یا مثلا بهش میگه آقا تو مریض هستی، سرطان داری، یه ماه یه سال دیگه میمیری. دو جور برخورد میشه با این. یکی میگه خب حالا ما میخوایم بمیریم، خب من یه مدتی اینجا بودم بعد منتقل میشم به یه عالمی دیگه، اونجا هم حیات دارم و اونجا هم قرار زندگی بکنم و اتفاقا زندگی اونجا بهتر از اینجا هم هستش، اتفاقا ملاقات خدا هم میرم، ملاقات معصومی میرم، ملاقات اولیاء خدا میرم. غمی نداره وقتی بهش میگن سرطان داری میخوای یه سال دیگه تو بمیری، یه ماه دیگه بمیری یا یه هفته دیگه بمیری، چون انس داره با خدا. خدا مگه وحشتناکه؟ فرستاد حضرت عزرائیل علیه السلام رو برای که جان حضرت ابراهیم علیه السلام رو بگیره. حضرت ابراهیم گفتش که چرا خدا میخواد من رو جدا بکنه از خانوادم؟ نه اینکه خدا رو دوست نداشته باشه، ابراهیم خلیل الله بود، یعنی دوست خدا بود، خلیل یعنی دوست، علاقه داشت حضرت به فرزندش، به خانوادش، نه که از خدا بدش بیاد، ولی دوستاش پیش اینها هم باشه، همنشین باشه. علاقه به همنشینی با خانواده بد نیست، فقط انسان نباید از خدا باز بداره، از انجام وظایفش باز بداره. دلتنگی بد نیست، گریه کردن برای دلتنگی بد نیست، خود نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و محمد. گاهی وقتا می فهمود آه چقدر دلم تنگ شده برای دوستانم در بهشت. خب اونا دوست داره دیگه، دوست داره بره پیش دوستش. ما هم چقدر الان رفقامون شهید شده، دوست داریم بپیوندیم به اونها. حالا بعضی دوستانشون اینجا هستن، مؤمنین هستن اینجا، خانوادهشون هستن، پسرش هست، پسرش پیغمبره، پسر از ابراهیم پیغمبره، اسماعیل علیه السلام هست، بسیار تعریف شده در قرآن حضرت اسماعیل، خانوادهش هست. ابراهیم علیه السلام بیه کدوم دوست هست که بخواد دوستشو از مثلا خانواده جدا بکنه؟ اسرائیل دیگه نه کاری نکرد، برگشت رفت به خداوند عرض کرد که اینجوری گفته پیغمبر. ابراهیم اینجوری گفت، گفت به ابراهیم بگو کدوم دوست هست که از ملاقات دوستش بدش بیاد، برو اینو بهش بگو. ابراهیم آمد به ابراهیم گفت، تا اینو به حضرت ابراهیم گفت، حضرت ابراهیم گفت همین الان جان من رو بگیر، من مشتاق خدا هستم. خب حالا واقعا هستن افراد، سراغ دارن افرادی اگر بهش میام میخوای بمیری تکون نمیخوره، میخوای بمیری، میخوای بمیری آماده است، چسب نخورده به جایی، بند نخورده دلش به جایی، با همه چی ارتباط برقرار میکنه، زن داره، بچه داره، کنکور هم شرکت میکنه، مثلا یه کار بزرگی هم داره میکنه، یه کتاب میخواد چاپ کنه، یه مؤسسه میخواد بزنه، نمیدونم چیکار میخواد بکنه، چیکار میخواد کنه، ازدواج میخواد بکنه، همه ارتباطات مثلا، اما به هیچ کدومشون بند نیست، چون همه اینا رو برای خدا داشته میکرده، وظیفش بوده برای خدا، در راه رسیدن به خدا داشته میکرده. حالا خب خدا قطع کرده، قطع کرده باشه. آرزوهای زیاد اینجا خودشو نشون میده که انسان وقتی میخواد بمیره میبینه که چسب خورده نپلن نمیشه. اساقلتم الالعرز ارزیتم بالحیات الدنیا، آیا سنگین شدید روی زمین؟ گفتم برید جهاد، یه عده نمیرفتن جهاد، میگفتن خب میریم کشته میشیم دیگه، کشته بشیم، مثل الان تو دوران جنگ ما بودن که بعضی اصلا رنگ جبهه رو ندیدن، بی خیال هم اینجوری زندگی کردن 8 سال. بهترین جوان ها اونجا جلوی دشمن ایستاده بودن، یه عده اصلا حواسشون نبود که چی هست، جنگی هست، نبردی هست، جهادی هست، اصلا تکون نمیخوردن از بغل زن بچه هاشون. که امام فرمود کسانی که خودشون و خانوادهشون از آتش معرکه دور نگه داشتن قیامت باید جواب بدن، خود را برای جواب روز واپسین آماده کنن. 8 سال جنگ بود، اصلا طرف نگفته که این مملکت من، نمیدونم دین من هست، کشورم هست. حالا اونایی که دین نداشتن بعضیشون میگفتن با ناموسمونه، مملکتمونه، ملیت رو میگفتن میمدن جبهه برای ملیتشون، برای ناموسشون میگفتن. حالا اینقدر اونو بازم فضیلت داشتن نسبت به کسایی که اصلا نگاه نکردن به سمت جبهه، هیچ، چسبیدن بغل زن بچه هاشون یا به کارهای خودشون مشغول شدن، اصلا انگار رنگا که باب جهادی باز شده، ولی یه فقیه داره میگه که واجب است رفتنش به جبهه، هیچ، اصلا به روح خودشون هم نیوردن که مملکت اسلام، اسلام مورد خطر قرار گرفته، قرآن مورد خطر قرار گرفته، دشمن حمله کرده، نه یه دشمن، همه دنیا آمده بودن از طریق عراق، ما کشورهای مختلف اسیر داشتیم، همه شون آمده بودن، بعد اونها اصلا انگار ننگا که جنگی بود. این سنگینی روی زمینه دیگه، نمیتونه بکنه، نمیتونه بکنه. خونم، کنکورم، پس مدرک تحصیلیم چی میشه، لیسانسم چی میشه، الان من میخوام دکتر بشم، ول کنم بیام؟ زمان پیغمبرم همینطور بود، یه عده نمیمدن. آیه آمد اساقلتم الالعرز، سنگین شدید روی زمین، ارزیتم بالحیات الدنیا، آیا راضی شدید به این زندگی مجیفه و به این مردار راضی شدید؟ از دنیا جیفتون و طالبها کلاب، یک مرداریست و طالبش سگه، شما راضی شدید به این مردار؟ اینو فکر کنید زندگی دارید میکنید شما ها؟ آرزوهای زیاد اینجوریه نمیذاره. یه وقت میبینی نفر ما زیاد داشتیم جبهه، طرف سال چهارم بود یا مثلا فارغ تحصیل از آلمان بود، طرف یه دانشجو بود، من عملیات مسلم نقل یادمه، یه دانشجو اومده بود پزشکی میخوند تو آلمان، تابستون رسید مرخصی بهش دادن، مرخصی گرفت و سری اومده بود جبهه آلمان، گفتم منتظر بودم تموم بشه این درسه تابستون عقلا بیام دینامو به اسلام ادا کنم. اومده بود چند مدت مدتم آموزش دیده بود، اومده بود عملیات و شهیدم شد. حالا اون که نفهم هستن اگه میمون پزشک میشد برای مملکت خوب بود، مثلا پزشک میشد تو برای به درد این مملکت میخورد. او به این فکر نمیکنه که، او به این فکر میکنه من الان یه رسالت دارم، من بگم فکر کنم خب من اگه مثلا نرم خب حیف، من بخوام برم کشته بشم که جای منو بگیره، کی مثلا این کار منو بکنه؟ حضرت علی هم خواست اینجوری باشه. حضرت علی میفرمود که همه جنگ ها رسول خدا از ما مقدم تر بود، نزدیکترین فرد به دشمن رسول خدا بود. علی علیه السلام میفرمود ما هر وقت در جنگ ها فشار به همون میمد تو خط مقدم پناه میبردیم به رسول الله. حضرت اینجوری شمشیر میزده رسول خدا. حالا بگی منم پیغمبرم وایسم یک گوشه مثلا. شما در همین فیلمی که گذاشتن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد، اینجوری نبود واقعا که رسول خدا بشینه توی خیمه بگه کی بره کی نره چیکار کنین. حضرت خود جلوتر از همه، زره تنش بود، اسلحه دستش بود، جلوتر از همه وای میستاد، نزدیکترین فرد به دشمن بود به تعبیر علی علیه السلام. او جوان فکر میکنه که من وظیفم چی هست، باید بیام وظیفم انجام بدم. نمیگه من الان دارم تو آلمان پزشکی میخونم. گیر این نیست، اصلا به هیچ چی نمیگیره این. این همه جواب دکتر داشتیم، چقدر دکترای خوب داشتیم ما تو این مملکت، آمدن رفتن جبهه و به شهادت رسیدن. چقدر کنکوری داشتیم که عکسشون تو روزنامه میزدن، همین ایام بود دیگه میزدن که کنکور قبول شدگان شهید. قبول شده بودن اما اون ور قبول شده بودن، یه دانشگاه دیگه قبول شده بودن، دورهشون رو یه جا دیگه تمام میکرد بودن، هیچ براشون مسئله نبود. آرزو چون نداره، چون درسش خونده برای خدا، درسش خونده، لیسانس میخواد بگیره، دکترا میخواد بگیره، دانشگاه میره، تنظیم کرده که این درس من و دانشگاه من و طلبگی من، طلبهاشون رو همینطور، بعضی طلبه ها چسبیدن به درسشون و به گوشه حجرهاشون، پا نشدن بیان جبهه. امام گفتش که شما اسیر علم شدید، نتونستید حجاب رو برطرف بکنید. حتی روحانیت در این 8 سال جنگ بیشترین شهید رو داد، یعنی نسبت به جمعیت خودش حساب کردن که هیچ گروهی به اندازه روحانیت توی شهید نداد تو این جنگ، هیچ گروهی، نه بسیجی ها، نه سپاهی ها، نه ارتشی ها، نه کارگر ها، نه دانش آموز ها، نسبت به جمعیتشون بیش از هر گروه دیگه روحانیت شهید داد. اما باز همون روحانیونی که چسبیدن به درس تو اون لحظه که باید درس رو میبستن میرفتن شمشیر میزدن، اونها امام انتقاد کرد بهشون که حجاب این. بله آقا درس بسیار خوب، کنکور بسیار خوب، دانشگاه بسیار خوب، تحصیلات علمی و دینی بسیار خوب، زن خیلی خوب، بچه خوب، همه اینا هم اسلام سفارش کرده حفظشون کنید داشته باشید. اما وقتی حرف این طرف قضیه خداست چی؟ این وقت قضیه خداست، من بچستم به اون طرف سنگین میشم دیگه. این میشه آرزو، اینجا بد میشه. لازمه که شما برو تو زندگی معمولی تو بکن، درس تو بخون، دنبال تخصصت برو، دنبال تحصیلاتت برو، دنبال حتی ثروت باش. نگفتن که دنبال ثروت نرید. نعم الان الغنا علی التقوا، چه یار خوبی است ثروت برای تقوای انسان. ثروت چیز خوبیه مسیح، دنبال اینم باش، تجارت بکن. معصومین تجارت نمیکردن خودشون، معصومین که آدمای فقیری نبودن، فقیرانه ترین زندگی رو داشتن اما هیچ وقت خودشون فقیر نبودن. بخشش هایی که میکردن معلوم بود که دارن که میتونستن بخشش کنن. حضرات دوباره اینم بریدیم بد نیست، اما نچسبید بش به خدا، ترجیح ندید این رو. آرزو اینجوری میکنه با انسان. انسان اگر چیزی گفت آقا من یه چیزی رو در نظر گرفتم که باید بهش برسم، باید پزشکم، خب اشکال نداره برو پزشک، بسیار نیت عالی هستش، باید مهندسشم، خیلی نیت خوبی است که خدمت کنی به این مملکت، خدمت کنی به آینده خودت در آسایش باشه، این نیت خوبی است. زن بچه‌م در رفاه باشن، این نیت خوبیست. همین که داری کار میکنی برای رفاه زن بچت، الکاد و لعیاله کل مجاهده فی سبیل الله. کسی برای زن بچهش کار میکنه، تلاش میکنه، لقمه به دست بیاره، مجاهده در راه خداست. اگه کشته بشه کسی در راه کار کردن و لقمه به دست آوردن، شهیده در روایت ما داریم. بد نیست این، اما نچسبید بهشون. اگه یه طرف یه دفعه خدا صداتون کرد، آرزو اینجوری میگه فیقسو قلبک، قلب تو رو قسی میکنه، آرزوات کوتاهش کن آرزواتو. یعنی اگه دنبال زن میری، دنبال بچه میری، بچه داری داشته باش، خیلی خوب است، لطفاً بهش کن، عاطفه‌ام داشته باش، مهربانی کن. پدرت، مادرت، خانت، مملکتت، همه درست، اما هیچ کس بالاتر از خدا نیستش. ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اگر سوره توبه، اگر پدرانتون و فرزندانتون و خانوادتون و همسرانتون و بچه‌هاتون و اون خونه‌هایی که آماده کردید، مساکنون تر از اونها و خوشتون میاد از این خونه ها و راز عشق میکنید تو این خونه ها و تجارتون تخشون کساده ها، تجارتی که میترسید که یه موقع کساد بشه، این داراییاتون، اون مطلق چیزهایی که باشون ارتباط دارید، احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره. اگه اینها محبوب ترن در نزد شما از خداوند و رسولش و جهاد در راه خدا، منتظر عذاب الهی باشید. فتربصوا حتى یأتی الله بأمره. هیچ کدوم از این مظاهر دنیایی بد نیستن، به شرطی که انسان درست بره سر وقت اینها. خوبم هستن، تشویقم شده. شما بیا حدیث بیاد بگم مال بده، ثروت بده. گفتم بده، آیه قرآن هم داریم، اما فهمودم برای کسایی که درست با اینو برخورد نکنن. والله حضرت میفرماید ثروت و مال یار خوبی برای تقوای شماست، دنیا کمک خوبی برای آخرت شماست. هیچ کدوم از مظاهر دنیای رو شما نمیبینید که ازش تعریف نشده باشه. تعریف شده همشون. اون قسمتی که ازش بدگویی شده، گفته به خاطر اینکه شما رو از خدا دور ممکنه بکنه. اگه از خدا دور نکنه شما، بهترین نعمت، نعمت الهی است اون، آخرت. دنیا نیست دیگه، اون آخرت. اما نچسبید بهش دیگه. یعنی اگه اونجایی که قرار شد که امتحان پس بدی، امتحان باید درست پس بدی. یه دفعه کنکورت، لیسانست، الان یه ترم دیگه مونده من دکترامو بگیرم. نه. زنم، بچه‌ام، تازه عروسه، تازه دختر مردم آوردیم خونمون. نه، ما انقدر بچه‌ای داشتیم رزمندایی که امشب عروسی کردن، فردا هم رفتن چپه. انقدر آمادگی داشتن. چسبنده نبودن. یه آقایی بود تو جبهه، مجرد بود، بنده خدا. مدت زیادی ما با هم همسنگر بودیم. عملیات‌های زیادی بود. بعد نسبت به کسایی که جبهه نمی‌اومدن خیلی بد و بیرا میگفت و ناراحت بود. چرا نمیان جبهه؟ چرا فلان؟ مثلا یکی درس می‌خوند، یکی طلبه بود یا یکی، هی انتقاد می‌کردش. یا اگه میومدن کم میموندن باز انتقاد میکرد. آقا زد و این زرن گرفت. این نامزد کرد و عقد کرده بود. دیدم چی بود. بعد اومد گفت آقا من تصفیه حساب می‌خوام برم. گفتیم آقا موقع عملیات. باز این عملیات وایسید. بعد از عملیات شما برو مثلا میخوای بری سر بزنی به ایالت و اینا. نه همین الان میخوام برم آقا. با عملیات الان داریم. آخر جش کرد. ده مگه امام حسین خودی زن بچه نداشته؟ امام حسین زن بچه داشتی؟ اونم باید سر میزد به سر بچهش. اونم عروسی کردن بالاخره. با بذارید بریم. یعنی اینجاست که خوب هست اینا، ولی اینجا امتحان دادن بد تصمیم ده. یا یه آقای دیگه بود شب عید موقع عملیات بود، بهش گفتیم ما وایسا بمون. گواهی شدی الان شب عیده، من برم کاسبی کنم، فقط انعام 5000 تومن انعام میدم به من شبی، حالا بقیه کار که دیگه بماند. انعاما شب عیده دیگه نمیشه، ما عید نمیم عملیات. بعد تابستونی وقتی شد بیاییم کارا کساد شد، باخته دیگه. این باخته. حالا شما بذارید مثلا بغل اصحاب عاشورا، حضرت گفت برید هر کی میخواد برید. ابوالفضل گریه میکنه، اون یکی گریه میکنه، آقا ما رو برای چی میخواد خودت دور کنه؟ اون غلام سیاه سید الشهدا در نظر بگیر چقدر گریه میکنه، آقا من رو دور نکن خودتون، من دوست دارم با شما باشم، خونم قاطی خون شما باشه. یه اون غلامیتونو کردن اینجوری گریه میکنن که بمونن، یا خیلی ما رو از منده داشتیم شبای عملیات، بهشون میگفت آقا نه یا عملیات نه وایس عقب، دادش در میومد. یا تو تهران بودن بچهای زیاد رو من میشتم، تهران بودن بهترین کارا رو داشتن، گریه میکردن که از مسئول اجازه بگیرن بیان عملیاتو برسن، گریه میکردن اینجا تو رو خدا بذارید بریم عملیات میشد اینجا، یه موقع مارش عملیات میزدن میزدن تو سر خودشون که آخ موندیم از عملیات موندیم. چی خیر میکنن تو عملیات؟ کمپاره بود، توپ بود، میدون مین بود، گلوله بود، اسارت بود، برای این میزن تو سر خودش، آرزو قلب و قصی میکنه. اگه گفتن آقا میخواد بمیرید، این جوانی که میومد اونجا آماده بود، اصلا دلبستگی نداشت، زن تازه ازدواج کرده بود، این همه دخترهای جوان بی شوهر شدن، شوهراشون چه روحیه هایی داشتن، یا خود زنها چقدر روحیه داشتن که اجازه بده شوهراشون برن، تشویقشون هم میکردن، این دلبستگی نداشت. هم شاید شد اون لحظه آخر چیکار میکردن، به چی فکر میکردن؟ اصلا به هیچ، فقط خدا امام زمانی، اصلا دلبستگی نداشتن اینها، دلبستگیشون خدا بود، همش عشقشون بود که به هر حال خدا راضی باشه. با چه قشنگترین حالتهایی هم اینها تیر میخوردند، یا حسینشون بلند بود تا انقدر میگفتن تا شج، یا فاطمه زهر، یا مهدی، همین با این ذکرها مشروع بودن تا از دنیا برن، یا الله، جهت عاشورا، تمام پشتش نوشته بود، پشت پیرهش نوشته بود که مثلا میروم تا انتقام سیلی زهرا رو بگیرم. این آرمان داره، انگیزه داره، پیوند خورده با تاریخ، با عمق تشیع پیوند خورده، میدونه باید چی کار بکنه. اونایی که توفیق داشتن جون مثلا زود شهید نشن، یعنی وقتی میزدن نمیافتادن، یه 5 دقیقه وقت داشتن بهترین حالتشون 5 دقیقه. خیلی هاش میگفتم آقا ما دوست نداریم تیر بخوره مثلا یه دفعه بین بریم، دوستم یه 4-5 دقیقه وقت بزنم اون لحظه آخر برام. حالا این چه قوقایی بود اون 4-5 دقیقه، کی میفهمید اینو اصلا تو کجا جا میگیری، اینو چجوری میخوای بگنجونیش؟ فقط بچه‌ای هم که همون روحیه ها رو دارن میتونن درک بکنن که این یعنی چی. قرآن رو در بیاره، همون چند لحظه قرآن بخونه، یا مهرشو در میبود میذاش زمین رو سجده میمون تا شهید میشه، میشست رو به قبله، بالاخره یه جوری فکر میکرد، جمع و جور میکرد خودشو، کمک میگرفت دوستاش، میگفت السلام علیکه یا ابا عبدالله، اینو مثلا به حضرت سید شهدا بگو. به بعضیشون مثلا خیلی مشت لوتی، مثلا آقا ببخشید ما هیچ کاری نکردیم، همون لحظه آخر ها هم افتاده بود داشت میرفت، میگو بچه ها ببخشید حلال کنید ما خیلی اذیت کردیم، آقا ببخشید من کارت دستون برنایمه. یه فرمانده داشتیم رحمت الله علیه، جوان مقدس نیا کردستان، ما یه فشار عجیبی یه جایی ما گیر کرده بودیم توی یکی از این جنگ ها، آخرین مرحله عملیات آزادسازی جاده بانه سردشت بود، سال 60-61 بود اون موقع. شب عملیات من گفت شجاعی، گفتم چیه؟ گفت این دهمین عملیات و آخری ها، داشت این دکمه پیرنشو میدوخت. آقا این چه آرامشی داره، مرد جوان تازه ازدواج کرده، دکمهشو میدوخت و گفت ببینم چی بهت میگم، قاه قاه بگو، بخند، فرداش هم مطمئن تمومه. گفتم نگو برادر مقدس، شوخی میکنی. جلوی خودم تیر خورد، بعد امدادگره اون ورش بود، گفت بیا من دوتا ماشت کنم میخوام برم، من بیا دوتا ماشت بغلت کنم، بغلش کرد، امدادگر رو بوسید و تموم شد. این یعنی این زن نداره، فرمانده بود، فرمانده بود، یعنی ما که آموزشمون دادن باختران از تهران شروع به عنوان فرمانده این 400 نفر اعزام کردن که اینا رو برابر عملیات. اما اونی که چسبیده باشه نه، بهش بیا آقا بیا جبهه عملیات، دست پشت می‌نرس. حالا بدتر از اونها نیستن که نمیفهمن این مسئله. بیا این فیلم‌های مثلا جنگ رو، خیلی از فیلم‌های جنگ رو نگاه کن، قهرمان جنگ میخواد کشته بشه لحظه آخر، انگار این مثلا وظیفه قانونیش بوده، وظیفه مثلا ملی و میهنیش بوده، حالا باشه اومده اینجا، فکر نمی‌کنن که اینا عشق به خدا داشته، اصلا بحث اینا نبوده که لحظه آخر یادش میفته بچه‌ش بغل که داره بوس میکنه، نمیدونم بازنش تو پاک داره قدم میزنه، نمیدونم یه همچین چیزایی یاد قهرمان تون لحظه آخر میفته. کی بچه بزیجه ما اینجوری بودن؟ کی رزمندهای ما اینجوری بودن؟ الا قلیلی که اونها برای انگیزه های دیگه آمده بودن اونجا. خب اونا طبیعی بود که اونا این چیزا هم یادشون بیاد. تمام دلبستگی ها دارین دیگه، موقع مرگ همه دلبستگی ها به یاد میاد. وقتی بگم میخوای بمیری فکر نمیکنه که اونور چقدر زیباست. یعنی نمیگه خدای رحمان رحیم غفور، نمیگه بهشت با اون عظمت، نمیگه سید الشهدا، نمیگه مجلس و مهمانی سید الشهدا، مجلس امیرالمومنین، مجلس رسول خدا صلی الله علیه و سلم. تحصیل اینها تونو تعلیم میدن دیگه. کلاسی که انسان میخواد شرکت کنه پای درس سید الشهدا بشینه. نمیگه دوستان، نمیگه اون عالمی که خدا مزینش کرده، نه این دنیایی که جیف خدا نامیدش و پس نامیدش، اونو نمیگه. وقتی میگه موقع مرگه، میگه خونه بچی دو دونی مغازه کجا پس؟ ماشین رو جوارش کنی؟ بچه هم زنم لیسانسه رو بگو، 4 سال درس خوندی، تازه بخواستیم به بهره برداری برسیم. همه اینا میاد جلو چشم، ولی کسی تو عملا پیوند نخورده باشه بگن آقا اینجوری هست، اصلا اینا نمیاد جلو چشش. راحت سکسشو میگه، تشهدشو میگه، اشهد الله اله، گیر نداره. یا موسی لا تطلف دنیا عملا، عملتو طولایی نکن، آرزواتو مفصلشون نکن. قلبتو قسی میکنه، والقاس القلب منی بعیدون، و کسی که قلبش قسی هست از من دوره. از من دوره یعنی چی؟ یعنی با عمل خوشش نمیاد. فاصله من و این بنده زیاده، پیوندی بین ما نیست، دوست نداره مثلا پیش من بیاد. وقتی بگم مرگ دست پای شروع میکنم لرزیدن. وقتی یه سال دیگه، 6 ماه دیگه به سرطان گرفتی میخوای بمیری مثلا، شروع میکنه آی تمام دنیا جلو چشش تاریک میشه. و این خوبه که آدم وقتی اسم مرگ میاد، اسم آرام، انگار که اسم آرامشو برد. امام سجاد میفرماید قبر مرگ برای مؤمن مثل عروسی میمونه، عرس المؤمن، عروسی مؤمن. حالا هم به معنی واقعیش عروسی است، چون اونو همسران بهشتی و اینهایی که به صلاح در روایت داریم به قدری مثلا اینها زیبا هستن که اگر مردم دنیا بخوان یه دونه از اینا رو ببینن تحمل نمیتونن بکنن، میمیرن. در روایت داریم میمیرن از بس این زیباست، قبض روح میشن اگر کسی اینو ببینه. نمونهش هم تو دنیا گذاشته ها، یوسف رو گذاشت، یه مرد بود یوسف، زنها میگفتن که به زلیخا میگفتن که تو چطور دل بستی به غلام؟ گفت والا صبر کن، شما میگید قلنم بسه بیاد. بعد خبر داد مثلا بازی در بودن، خلاصه نشستن یکی یه دونه از این نارنجی تورنجی چیزی داد دست اینه، حالا مثلا شما مثلا به اسمی که دارید پوست میکنید همینجوری ما رو صدا میکنیم بیاد شما یواجگی نگاهش بکنید. بعد گفتن یوسف اومد، قط قرآن میگه ها، خداست داره خبر میده، کذب نیست توش. قطع نایدیهون، دستاشونو بریدن نفهمیدن خودشون. اینا که داشتن میبوریدن رسیدو دستا متوجه نبودن، یعنی اینقدر شیفتگی حاصل شده بود. این یوسف عرس که بیگه واقعا عروسی هم هست اونور، همسران بهشتی. اونم نه همسر، مثلا وقتی میگیم همسر جنبه جنسیش نیست، یه زن فوق، یک زن نیست، حالا زنهای فوق‌العاده زیبا، مؤدب، کانون محبت، بعد با معرفت، با معنویت. خیلی اون، یعنی اینجوری نیست یادم مثلا فکر کنه حالا یه همسر بهشتی هست اینجا، فکر میکنه حالا مثلا نه، حوری واقعا باید شناختش. وقتی میگیم همسر بهشتی، یکی کسی هستش که چیزی کم نداره، خلاصه از کمالات معنویت داره. حتی میگه در روایت داریم نزدیک شدن با این حوری و استفاده ازش، بوسیدنش، استفاده از او مثل شراب میمونه که انسان وقتی میخوره مست میشه. فقط هر مقدار که انسان نزدیک میشه به اینها معرفت زیادتر میشه، کمال زیادتر میشه. مثل همسر دنیایی نیست که اون حالتهای حیوانی رو برای انسان ایجاد بکنه. قرب میاره. عرس که میگه حالا این یکیشه، اما اصل قضیه علی علیه السلام اون لحظه بیاد بالا سر انسان، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیاد بالا سر انسان، سید الشهدا بیاد بالا سر انسان، و انسان منتقل شه به یه عالم اونچنینی با اون عظمت. اگه توجه به عظمت اونجا انسان داشته باشه میفهمه که تو چه جیوه گیر کرده، سر چه مردارایی داره ذهنشو خراب میکنه، حواسش جمع میشه. اینو بهش میگن صفای قلب. این نمونه هایی که از بچه ها زدن برای تو میشه صفای قلب. قاسی نیست، قلبش با خدا انس داره. دنبال دنیا میره، دنبال تجارت هم میره، اما انس داره. تجارت در استخدام دینش هست، همسر، فرزند، تحصیلات دانشگاهی، وزارت، پست، همه در استخدام دینش هست. اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرن علی علیه السلام. هر چقدر مردم آرزوشون بیشتر باشه کمتر یاد مرگ میکنن. این ترجمه شه، بیشترین مردم از نظر آرزو، کمترین اونهاست از نظر یاد مرگ. یعنی اصلا فکر نمیکنه یه شبی هم ما رو خلاصه میشورن و میزننش اون تو اون قبر رو تموم میشه، اصلا فکر نمیکنه. ما خیلی کمتر به اون لحظه فکر میکنیم. لحظه لحظه بدی نیست، تا نمیخوام بترسونمتون از اون، بس ترسش نیستش. حالا بله اگه کسی گناهکارم باشه، گناه بکنه، باید بخوام ترس جای خودش داره. بله واقعا اگه انسان خراب کرده باشه ترس داره، تنهاییش تازه. حالا کاش تنهاییش باشه، مهمون داره آدم اونجا، مهمونای ناجوری داره اونجا. داریم دیگه تو روایت، بد اخلاق، بیره این هست، مار است. حالا در دروس معرفت اونجا اثبات میشه که اون مار رو خود نفس انسان خلق میکنه، اونجا مخلوق نفس انسان. اخلاقها تبدیل بروز میکنه، اخلاق اونجا تبدیل میشه به همون چیزایی که نمونه برزخی خلق شما میشه. هر خلقی تو عالم برزخ یه مصداقی پیدا میکنه، یه سگ میشه یا خوک میشه. من یه بنده خدایی رو خواب دیدم، خیلی آدم بدی بود، بد اخلاق بود. خدا رحمتش کنه انشالله، خدا بیامرزش. خیلی بد اخلاق بود این من. خوابیدم یه اژدها تمام وجودش از آتش هستش و چسبیده به این و این داره نعره میکشه، درد میکشید. بعد من بهش گفتم دست بود من بکشمت نجاتت بدم. میگفت این فایده نداره، این اصلا از من جدا شده نیست. بعد من فهمیدم این خلق خودشه، اخلاق از آدم جدا نمیشه که، با ماست دیگه اخلاقمون. هرزی چشم، هرزی زبان، هرزی خیال، نمیدونم بد دهنی، مثل سگ انسان پارس میکنه به اینون، عصبانی میشه، قر میزنه با باباش، با ننهش، با خواهرش، با زنش، و رفقا، هی نیش میزنه، اینو تمسخر میکنه، اونو مسخره میکنه، مطلق به اون مینزه، تیکه به اون مینزه، همه میز مار، وجودش هم اینجوریه دیگه. بعد من فهمیدم خلق خودشه که میگه از من این جدا نمیشه. بله اون جای خود داره ترسش، اما چرا حالا من این جنبه رو در نظر بگیریم؟ ان شاء الله دوری بکنیم و خدا توفیق بخوام که این نیاد سراغ ما، این اخلاق بد. به اون طرفش فکر بکنیم. چرا به امیرالمومنین علیه السلام فکر نکنی؟ به نبی اکرم فکر نکنی؟ به علی اکبر فکر نکنی؟ به ابوالفضل فکر نکنی؟ به این دوستان عالیمون فکر نکنی؟ به تکامل برزخی چرا فکر نکنی؟ چرا بترسیم؟ ما اگه ترس داره او جهنم، چون خود قبر اون ماری که من میگم خودمونیم، ما از اون نباید، از خودمون باید بترسیم. اون ورش همش رحمت خالص است و همش لذت خالص است. اگه یه ذره خراب میشه خودم خرابش کردم. من خودم بترسم، از همین الان بترسم. این اخلاقم که مثل مار دارم دیگران نش میزنم، بترسم از این. خدا کسی رو کار نداره که بندهشو میگه فرماد ولزال الا رحم ربکم ولزالک خلقکم. آیه قرآنه، برای رحمت من شما رو خلق کردم که بهتون رحم کنم. چون خودتون به خودتون رحم نمیکنید. اخلاقتون، اخلاق اینجوری دیگه اخلاق منتقلی که بشه به برزخ مصیبت بار هست برای انسان. اینو درستش کن، خودت اونجا جهنم درست میکنی، نه مارش نه جهنمش نه عذابش، همش هیچ کم کار خدا نیست، مخلوق خودت هست، حالا باید بکشیش. از خودت بترس، از خدا نترس، از اون برزخ از قبل جای ترسناکی نیست، برزخ جای ترسناکی نیست، از خودت بترس، مواظب خودت باش، اون وقت ترس نداره که. پس اون وقت ترس اصلا نداره، اگر ترسی هست از خودت. خب حالا وقت اسم مرگ میاد، اون ارسل مومن یادت باشه، عروسی مومنه یعنی چی؟ چقدر شیرینه اون طرف، اونجا باعث میشه مثل این بچه رزمنده های خودمون، مثل خیلی از مؤمنین دل بستگی ندارن، باعث میشه اینجوری قلبمون آرام باشه، راحت باشه، نترسیم از من. آخرین روایت هم بخونم، انقطع الالله سبحانه فانه یقول و عزتی و جلالی لأقطعن عمل كل من يعمل غيري باليأس. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. علی علیه السلام فرمود انقطع الالله سبحانه، منقطع کن خودت رو به سمت خدا، از همه چیز قطع کن. قطع کن نه که ارتباطت قطع شه، علاقت قطع شه، چسبندگیت قطع بشه. ولی در روایت داریم امام صادق میفرماید من گمان نمی کنم کسی ایمان زیاد بشه مگر اینکه علاقش به همسرش بیشتر میشه. علاقه به همسر بی نداره، محبت به همسر بی نداره، به بچه. اونا خودشون اوج عاطفه بودن به نسبت بچه هاشون، دوستدار بودن نسبت به مردم، به دوستانشون، همه اینا رو دوست داشتن. اما این که به خدا هیچ کمش ترجیح نمیداد، وقت اذان که میشد همه ترتیب هم دنبال نماز، ترجیح به خدا ندین چیز، عشقم اون باشه. اگه رسیدم داستان براتون تعریف، عشقم اون باشه. انقطع یعنی این، نه که بعضی وقت میگن انقطع الالله میمان زن نمیگیرم پس درس نمیخونم، به گوشه مفخوری میخواد کنه، مثلا دیگران نونشو بدن، لباسشم بدن، این فقط بخوره و لباس بشه مثلا و هی عبادت بکنه. این اصلا مورد نظر اسلام نیستشون. ملعونون ملعونون من القا کله علی الناس، ملعون است و ملعون است کسی که خودش رو تحمیل کنه بر دیگران، بار دیگران بکنه خودش رو. من بشه به گوشه عبادت کنم، دیگران نون بدم من بخورم؟ هیچ وقت اسلام اینو نگفته. این قطع یعنی میل تو قطع کن. زن فرعون تو کاخه ولی میلی نداره، با خدا اونس داره. لذا میفهمه ضرب الله الذین للذین آمنوا امرأة فرعون. قرآن یه اسوه ایمان مثال میزن، اونم زن فرعون است. میگه مثال و اسوه برای مؤمنین زن فرعون است، یه زن رو مثال میزنه. بعضی مثلا گدا هن تو دنیا، گدای گدا هن، ولی انقدر دلبستگی داره که نگه اینا بدبختن. خیلی بیچاره اینا هستن که اینجا هم خراب، اونجا هم خسره، دنیا و آخره، هم دنیاشون هم آخرش. تمام چیزی که ما خواستیم که تو دلمون ارتباط قرار بشه، نه در بیرون. در بیرون خب کار دنیا با اینه دیگه، ازدواج کنی، بچه داشته باشی، دوستش داشته باشی، کانونا رو گرم کنی، با رفقا ارتباط داشته باشی، برو بیا داشته باشی، صله ارحام بکنید، زیارت مؤمنین باید برید، اینا همه ثواب داره و همه هم سفارش شده. اجتماع باید وحدت زیاد داشته باشه، خیلی هم خوبه. اما تو دل هیچ کسو به خدا ترجیح نمیدی. همه حرف انقطاع که میگن یعنی این. بعد خدا فإنه یقول، چون خدا میگه که قسم به عزت و جلالم قطع میکنم امید هر کس رو که به غیر از من امید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه غیر از منو خواستید، اون دیگه دوست شما نیست، اون دشمن شماست، چون شما رو از اصل خودتون جدا کرد، از آخرتتون انداخت. یه اون زن زن نیستش، اون بچه بچه دشمنته. اینجاست که فرمود ان من اموالکم و ازواجکم عدوا لکم فاحذروهم. بعضی از زنهای شما و بچه های شما دشمن شما هستن، پرهیز کنید ازشون. اینجا زن به اون خوبی که این همه سفارش شده راجبش میشه دشمن، فرزند میشه دشمن. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اولادتون و اموالتون شما رو از ذکر خدا باز نداره، هر کس این کارو کرد باخته، خاسره، باخته. اینو به ما میگن که تو ارتباطات مواظب باشید به خدا چیزی رو ترجیح ندید. این داستان رو هم تعریف کنم. داستان رو گفتم قبلن، ولی خب اینجا مناسبت داره باز هم بگم برای بعضی از دوستان به خصوص که نبودن. خیلی رفقا به این محاوره که بین امیرالمومنین علیه السلام و سید الشهدا گذشته توجه کنید. سید الشهدا پدرشون عرض میکنن که پدر تو منو دوست داری؟ میفرماد بله دوستت دارم. عرض میکنن که خدا رو هم دوست داری؟ میفرماد بله من خدا رو هم دوست دارم. عرض میکنه که چطور دوستی من و خدا رو توی تو دلت جا میدی؟ یه دل جز یه معشوق و محبوب که نمیخواد، نمیگیره اصلا. قرآن هم فرموده جز یه معشوق و محبوب نمیگیره. فرمود که من تو رو به عنوان شفقت پدری تو رو دوستت دارم، بچه‌م هستی دوستت دارم، به تو شفقت و مهر پدری دارم. این مهرم خب خدا گذاشته، خدا گفته باید دوست داشته باشید. خدا پدری رو که قصی هست دوست نداره نسبت بچه‌اش، بیرحم هست دوست نداره نسبت کسی به زن بچه‌اش بیرحم باشه، مهربان نباشه. سید شهدا عرض میکنه که خب چجوری اینا رو فرق میذاری بینشون، بین محبت من به من و محبت به خدا چجوری فرق میذاری؟ حضرت اون عشق اصلی من خداست، اما به تو محبت پدری دارم چون بچه همی دوستت دارم، اما من معشوق یکی بیشتر ندارم اونم خداست. فرمود این گونه فرق میذارم که اگر بین کشتن تو و حفظ ایمانم، یعنی ایمانم یعنی حفظ معشوقم دیگه، اینجوری دیگه، بین کشتن تو و حفظ ایمانم یکیشو مجبور شم انتخاب بکنم، حتما پسرم تو رو خواهم کشت که ایمانم حفظ بمونه، مثل اسماعیل و ابراهیم. پسر به اون خوبی بزرگش کرده، حالا میگه برو سر شروع بود. انی رأیتو فی المنام انی اذبحک، من خواب دیدم که سر تو رو بریدم. اسماعیل چقدر قشنگ جواب میده. اسماعیل هم دلی بستگیش به پدرش که ابراهیم است نیست، به خداست. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. پدر همون که امر شدی انجام بده، منو انشاءالله از صابرین خواهید دید. هیچ کدوم به همدیگه دل اوج علاقه است بین پدر و پسر، اما معشوق خداست. ابراهیم میاد یواشکی پس اسماعیل رو برمیده که زنش مانع نشه، چون مادر دیگه عاطفه داره، میبرش. اسماعیل میگه که پدر چشم منو ببند که مهر پدری باعث نمیده که چشم تو به چشم من بیفته، من بعد نتونی منو بکشی. چشم منو ببند و سر من ببند. السلام علیکه یا ابا عبدالله. یاد سید الشهدا افتادم، چه جوری زینب سر سید الشهدا رو بریده، چه جوری زین العابدین دید سر پدرش رو بریده. همینطوری یادم افتاده، او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من از حسین دل. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بچهشو می بره که مادرش نبینه، سرشو می خواد ببره. تازه وقتی مادرش می شنه، مادر اسماعیل، نعره می زنه، داد می زنه. فاطمه زهرا داره شاهد هستش دیگه، می بینه سر بچه‌شو داره میگه. خب حالا که رسیدی به سید الشهدا، از سید الشهدا بگی. همه کس رو داد برای خدا، اوج انقطاع به سوی خداوند داره. علی اصغر رو میده، اما هیچ کس ندید خم به ابروی سید الشهدا بیاد. پسراشو میده، هیچ کس ندید خم به ابروی سید الشهدا. در روایت داریم هر چقدر سید الشهدا کشته میداد شادتر میشد، برافروخته تر میشد، میدونست داره برای کی میده و برای چی میده، میدونست داره چه معامله میکنه با خود. شاد از اینکه افتاده تو این میدان تجارت عالی. ذکرای سید الشهدا رو نگاه کنید تو روز عاشورا، چه ذکرای الهی. رزم به رضا، خدا راضی هستم به رضا، تسلیم من لامر. اون لحظه آخر لا معبود سواک یا قیاس المستقیم اللهم انت المتعال المکان. چه دعایی داره تو اون لحظه آخر. این سید الشهدا است، اون زینبه که داره اونجوری. پسرها، چند تا پسر از زینب؟ 4 تا بچه هاش اونجا، 2 تا پسرش، برادراش. این از زینب، اون اول فصل است. همه منقطع، همه منقطع. این همه مصیبت دیده زینب سلام الله علیها، بعد میاد تو کاخ، وقتی میاد دارن اذیت میکنن، سرزنش میکنن، میگه تو یزید جلوی من خیلی پستی، جلوی من کوچیکی، چرا دارید ما رو سرزنش میکنید؟ و ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم این روز عاشورا، همش قشنگ بود برای ما. این یعنی انقطاع، این یعنی که آرزو جلوشو نگرفته، کورش نکرده، یا خدا دورش بکنه. و ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی همش قشنگ بود، ما داشتیم با خدا صفا میکردیم، ما داشتیم با خدا همه معامله، من داداشمو میدادم جوابش از خدا میگرفتم، او از ما جدا میشد جوابش از خدا داشت میگرفت، هممون داشتیم با خدا معامله میکردیم، هیچ کس به کسی دیگه اونقدر دلبسته نبود. چون ندیدید یه جا رباب سلام الله علیه ها گله بکنه که چرا علی اصغر منو برداشتی بردی دادی اونجا تیر زدن؟ نه، رباب مجذوب جذبه الهی هستش. حضرت سکینه سلام الله علیه ها، سید الشهدا فرمود مستغرقتون فی الله، غرق در خداست این دختر من، غرق در خدا. چه تعبیری داره توی حضرت سکینه به کار میره؟ بقیه هم همه همینطور بودن، همشون باید اینجوری زندگی کرد. کسی نمیگه دنبال دنیا نباشید، دنبال مظاهر دنیا نباشید، ارتباط داشته باشید، اما هیچ وقت حاضر نشید با خدا کسی رو عوض بکنید و چیزی رو عوض کنید. هر وقت از عوض کردی لاقطعن عمل کل من یعمل و غیری، بلیه است، مایوسش میکنم، خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک بار دل آنسو کند. به خاطر زنت نرفتی جبهه، اما همچین اون زن را بد اخلاقش میکنه، عذاب جونت میکنه، کوفتت میکنه اون زن، به خاطر بچهت نرفتی یا دغمگت میکنه اون بچه، به خاطر ثروتت نرفتی، اون ثروت رو میکنه باعث آبروریزی و وبال گردنت. هیچ وقت حاضر نشیم با خدا چیزی رو عوض بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی